زوجای عاشق خیلی وقتا سوژه فیلم‌ها و رمان‌های زیادی بودن. اما خب امروز و توی این ویدیو می‌خوایم بریم سراغ یک زوج عاشق کانادایی که خیلی همدیگر رو دوست داشتن، از نظر من خیلی خوشگل بودن و خیلی هم خوشبخت زندگی می‌کردن. اما خب داستانی که می‌خوام امروز براتون تعریف بکنم توی هیچ فیلم و رمان عاشقانه‌ای وجود نداره. با ما همراه باشید. سلام، من امینم و به یک ویدیو دیگه از فیکشن خوش اومدید. امروز میخواییم بریم به دهه 80 کانادا و در مورد یک زوج عاشق صحبت بکنیم، زوج پاول و کارلا. برای اینکه وارد داستان بشیم باید با اولین شخصیت محوری پرونده یعنی پاول برناردو آشنا بشیم. پاول در 24 آگوست سال 1964 توی اسکاربرو، منطقه توی انتاریوی کشور کانادا به دنیا میاد. اون آخرین فرزند از سه بچه خانواده‌اش بود. اسم پدر و مادرش کنیس و مرلین بود و یه خانواده نسبتاً ثروتمند هم داشت. اگرچه این خانواده از نظر مالی و اقتصادی هیچ مشکلی نداشت، اما ازدواج کنیس و مرلین چندان موفق نبود. در حقیقت مرلین بود که هیچ وقت دلش نمیخواست با کنیس ازدواج بکنه و خانواده‌شون رو مجبور به این ازدواج کرده بودن. ظاهرا خودش یه نفر دیگر دوست داشت و حتی با هم رابطه هم داشتن، اما خب خانواده مرلین راضی به ازدواج دخترشون با اون پسر نبود. از طرف دیگه کنیس اصلا آدم جالبی نبود. اگرچه پول داشت و از نظر رفاهی چیزی برای خانوادهش کم نمیذاشت، اما متهم به خیانت و بیماری‌های جنسی هم شده بود. شواهد و اظهارات اعضای خانواده نشون میده که کنیس دختر کوچیک خودش رو مورد آزار و اذیت جنسی قرار میداده و با بقیه بچه‌هاش هم رفتار و رابطه خوبی نداشته. در همین حین مرلین با افسردگی شدیدی درگیر بود و هیچ توجهی هم به بچه‌هاش نمی‌کرد. آخر هفته خونه رو ول می‌کرد و می‌رفت تنهایی پیش پدر و مادرش و در طول هفته هم همیشه توی اتاقش بود. اصلاً کاری نداشتش که بچه‌ها چیکار می‌کنن و چطور دارن بزرگ میشن. اما با وجود چنین وضعیتی که توی خونه اونها حاکم بود، پاول که پسر اونها بود بچه پرجنب و جوشی بود. همیشه میخندید. با اینکه سنش کم بود نسبت به خواهر و برادراش، نسبت به اونها احساس مسئولیت میکرد و عملکرد خوبی هم توی مدرسه داشت. هیچ وقت لبخند از روی لبهای این بچه پاک نمیشد و به طور کلی میشه پاول رو یک بچه دوست داشتنی در نظر گرفت. شرایط خونه برناردوها هیچ وقت مناسب نبود، اما با این حال پاول تا 10 سالگیش هیچ مورد عجیبی از خودش نشون نداد. خلاصه اینکه این بچه 10 ساله شد و رفت به یک کمپ چند روزه با همکلاسیاش. توی این کمپ پاول برای اولین بار یک کار نگران کننده انجام داد. اون همین بود که به طور عمدی یکی از چادرهای اون کمپ رو آتیش زد. بعد از این اتفاق تا 16 سالگی پاول همه چیز به حالت عادی برگشت، تا اینکه توی 16 سالگی پاول متوجه حقیقتی شد که تأثیر فاجعه بار روی روحیش گذاشت. یه روز پدر و مادرش داشتن با همدیگه دعوا می‌کردن و در اوج این دعوا مرلین به شوهرش گفت که پاول فرزند تو نیست و بچه دوست پسر سابقمه. این حرف رو پاول شنید. با عصبانیت برگشت رو به مادرش و به اون گفت هرزه، و مادرش هم در جواب بهش گفت هرومزاده. فهمیدن این حقیقت در سال 1981 پاول برناردوی 16 ساله آروم رو عملا نابود کرد. دقیقا توی همین زمان پاول توی مدرسه با یه دختر به اسم نادین دوست شده بود. نادین اولین دوست دختر پاول بود و نقش مهمی هم توی دوران نوجوانی این پسر داشت. نادین با یکی از دوستای صمیمی پاول وارد رابطه شد و به اون خیانت کرد. دلیلش هم این بود که پاول رفتار به شدت کنترلگری داشت و خود نادین میگفتش که من پیشش احساس امنیت نمی کنم. بعد از تموم شدن این رابطه پاول همه وسایلی که نادین بهش داده بود رو آتیش زد و از بین برد. توی پرانتز بگم به این خرد رفتارها دقت زیادی بکنید. اینکه یه بچه 16 ساله بیا تمام یادگاری های حالا دوست دختر سابقش رو آتیش بزنه و اینا خیلی رفتاری نیستش که از یک روان سالم بر بیاد. به هر حال به هر ضرب و زوری که بود پاول دبیرستان رو تموم میکنه و بعد میره دانشگاه و بعد از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه توی یک شرکت کار پیدا میکنه. توی این دوره از زندگی پاول اون به کتاب و کتابخونی علاقه‌مند شده بود و بیشتر اوقاتش رو با کتاب‌ها می‌گذروند. یه عالمه کتاب می‌خوند و بعد وقتی توی کافه‌ها و بارهای مختلف با دخترها آشنا می‌شد، برای اینکه یک تأثیر اولیه خوبی بذاره، شروع می‌کرد به نقل قول کردن از این کتاب‌ها. سعی می‌کرد که دخترها رو تحت تأثیر قرار بده با این حرفاش. این چند سالی که پاول وارد دانشگاه شد و بعد هم رفت سر کار، دوره نسبتاً سالمی توی زندگی پاول بود تا اینکه اون شروع به تحصیل در دانشگاه تورنتو کرد. فانتزی های جنسی پاول در این دوره تحصیلی رنگ و روی تازه‌ای به خودش گرفت و تا حدی پیش رفت که بزرگترین فانتزی پاول ساختن یک مزرعه باکره برای خودش بود. مزرعه‌ای که دلش می‌خواست توش دخترهای باکره رو جمع بکنه و اونها رو پرورش بده و در نهایت بهشون تعرض بکنه. روابط پاول روز به روز نگران کننده تر می شد. دخترهایی که باهاش وارد رابطه می شدن رو اذیت می کرد. به طور همزمان با چند نفر وارد رابطه می شد. رفتار کنترلگری داشت. دخترها رو تهدید می کرد به مرگ، به تعرض و بهشون می گفت که اگه با فرد دیگه ای حرف بزنین تیکه تیکتون می کنن. همین رفتارهاش بود که باعث می شد تا هیچ کس دوست نداشته باشه مدت طولانی رو باهاش توی رابطه باشه. ببینین به قدری این رفتارش فاجعه بار و کنترلگر بود که دو تا از دوست دخترهای سابقش در سال 1986 به پلیس گزارش میدن که این مرد بعد از اینکه ما رابطمون رو باهاش تموم کردیم ولکن ما نیست، با تماس ما رو تهدید میکنه، به همون فوش میده، میاد در خونمون، خلاصه که یک شکایتی ازش میکنه. پلیس هم واسه پاول پرونده تشکیل میده و حکم صادر میکنن که اون حق نداره به این دوتا زن نزدیک بشه یا براشون ایجاد مزاحمت بکنه، خلاصه نباید جلوی چش اینا ظاهر بشه. توی پرانتز باید بگم که از اون دوره زندگی پاول هیچ مدرک موثقی موجود نیست، اما کاراگاه‌های پلیس و کاراگاه‌های جنایی احتمال میدن که پاول فعالیت‌های جنایتکارانش رو توی همون دوره شروع کرده باشه. یه نکته‌ای که توی این پرونده هست اونم اینه که اوایل هیچ کدوم از قربانی‌ها جلو نمی‌اومدن تا این جنایت‌های پاول رو به پلیس گزارش بدن. چرا؟ چون که نگران آبرو و نگران جایگاه اجتماعیشون بودن. خب همین الان هم اگر در نظر بگیریم توی دورانی که ما داریم درش زندگی می‌کنیم خیلی تابوه بحث تجاوز و تعرض، و این رو ببرید به دهه 80 فکر بکنید که احتمالاً این شرایطی که ما الان داشتیم چند درجه بدتر حاکم بوده در جامعه دهه 80 کانادا. به خاطر همین آدم‌ها از ترس آبروشون، از ترس اینکه قضاوت بشن، از ترس اینکه جایگاه اجتماعیشون رو از دست بدن، خیلی پیگیر این اتفاق‌ها نمی‌شدن و اونها رو گزارش نمی‌دادن به پلیس. حالا که با پاول آشنا شدیم، باید بریم سراغ دومین فرد کلیدی پرونده، کارلا هومولکا. کارلا در 4 می سال 1970 در پورت کردیت کانادا به دنیا میاد. پدرش کارل نام داشت و یک فروشنده دورگرد بود. الکلی بود، بیرویه الکل می نوشید و از چکسلواکی به کانادا مهاجرت کرده بود. اسم مادرش هم دوروتی بود که اصالتاً کانادایی بود و به طور تمام وقت در یک کلینیک سالمندان کار می کرد. این زوج 3 بچه داشتن. فرزند ارشدشون که کارلا بود و 2 دختر دیگه هم داشتن، لوری و تامی. کارلا در دوران کودکی عملکرد بسیار خوبی از خودش نشون میداد. توی مدرسه شاگرد زرنگی بود، توی کلاس‌ها همیشه حواسش به درس بود و به خاطر همین کارل دختر بزرگش رو بیشتر از لوری و تامی دوست داشت. این فرق گذاشتن بین بچه‌ها به وضوح توی خونه هومولکاها دیده می شد. اما خب همونطوری که گفتم کارل الکلی بود و وقتی که توی خونه بود و مست می کرد تا می تونست به خانوادش توهین می کرد، با اونها دعواهای فیزیکی می کرد و اونها رو می زد. دوروتی و بچه‌ها انقدر از کارل مست می‌ترسیدن که خودشون رو توی زیرزمین خونه زندانی می‌کردن تا از دست این آدم در امان باشن. اما مشکل این خانواده فقط الکل نبود. یه نقطه سیاه دیگه‌ای که توی این خانواده هست اینه که کارل به صورت پنهونی با یه زن دیگه هم رابطه داشت. تا مدت‌ها دوروتی و بچه‌ها از حضور اون زن توی زندگی باباشون خبر نداشتن، اما یه روزی دوروتی متوجه خیانت شوهرش میشه. ولی به جای اینکه بیاد با کارل برخورد بکنه، دعواش بکنه یا حالا یه جوری مسئله رو حل بکنه، بهش میگه که من مشکلی ندارم که این زن رو بیاری تو خونه. و کارل هم همین کارو میکنه. توجه بکنید که بچه‌های این خانواده از همون سن و سال کم دیده بودن که یه زن دیگه‌ای تو خونه‌شون هست که مادرشون نیست و هیچ کدوم از والدین هم با این قضیه مشکلی ندارن. کارلا از همون بچگی یه دختر سرسخت بود و تا حدی میشه گفت سلطه‌گر بود. اصلا نمیتونست با هم سن و سالای خودش کنار بیاد. همیشه دوست داشت که با بزرگترها معاشرت بکنه، با اونها بازی میکرد و انگار هیچ وقت درگیر اون فضای کودکی و فضای بچگی نشده بود. در زمان تحصیلش دقیقاً بعد از وارد شدن به دبیرستان دچار افسردگی شدید میشه. دیگه لباس فرم مدرسه‌اش رو نمیپوشید، با تیغ خودآزاری میکرد و به همه دروغ میگفتش که من چند بار خودکشی رو ناموفق کردم تا توجه بقیه رو به سمت خودش جلب بکنه. به مرور زمان این خودآزاری ها دیگه مربوط به افسردگی کارلا نبودن. یه عالمه فانتزی های سادیستی و مازوخیستی توی ذهن این آدم پرورش داده شده بود و دیگه نه تنها به بریدن پوست خودش بلکه به آزار رسوندن به بقیه هم فکر میکرد. با این وضعیت کارلا از دبیرستان فارغ التحصیل شد و به صورت پاره وقت توی یک کلینیک دامپزشکی کار پیدا کرد و مشغول شد. در همین حین به دانشگاه هم رفت و توی رشته تکنسین دامپزشکی مدرک گرفت و به طور رسمی توی یک کلینیک استخدام شد. خب حالا که با کاراکترهای اصلی این پرونده آشنا شدیم، باید برسیم به نقطه تلاقی این دوتا کاراکتر، ببینیم که این دو نفر چطور با همدیگه آشنا شدن. برای اینکه ماجرای آشنایی پاول و کارلا رو بدونیم باید چند سال برگردیم عقب. پاول در سال 1987 که از کالج فارغ التحصیل میشه به عنوان حسابدار توی یک شرکت به اسم پرایس واتر هاوس کار پیدا میکنه. تو همین زمان آخرین دوست دخترش به خاطر آزار و اذیت جنسی رفته بود پیش پلیس و ازش شکایت کرده بود و پاول دیگه مثل قدیم نمیتونست با دخترای جدید راحت آشنا بشه. از طرف دیگه توی ماه می همون سال به دوتا خانم تعرض کرده بود و توی جولای هم یک مورد اقدام به تعرض توی کارنامه‌اش داشت. میبینید اوضاع و زندگی شخصی به هم ریخته‌ای داشت. از طرف دیگه یه نکته اعصاب خردکن که وجود داره اینه که دهه 70-80 میلادی از نظر قتل که اوضاعش خرابه. تو زمینه آزارهای جنسی و تعرض هم به معنی واقعی کلمه شرایط فاجعه بوده. یعنی همون زمانی که یه کمی آزادی به زنهای جامعه داده بودن و خیلی ها میتونستن برن دانشگاه، خونه بگیرن و تنها زندگی بکنن، دوران اوج تجاوز و خشونت‌های جنسی بوده. از طرفی نه پلیس اهمیت چندانی به این موضوع میداد و نه حتی دادگاه. یعنی افرادی بودن که شاید حتی بیشتر از 30 مورد تعرض و تجاوز توی پروندهشون بود، اما در نهایت یکی دو ماه براشون زندان میبریدن. یه فضای فاجعه باری از نظر برابری و از نظر نگاه به جرم تعرض وجود داشته. خیلی از ماجرا دور نشم. خلاصه که پاول شرایط زندگی خیلی خوبی نداشت، اما در سال 1988 در رستوران یک هتل با کارلا آشنا شد. تو این سال پاول 23 سالش بود و کارلا هم فقط 17 سالش. اون روز کارلا برای شرکت توی یک کنفرانس دامپزشکی به اسکاربرو اومده بود و این دو نفر اونجا همدیگر رو دیدن. یه نگاهی به هم انداختن و به قول معروف تو همون نگاه اول عاشق همدیگه شدن، جذب قیافه و ظاهر همدیگه شدن گفتم از نظر من همین دو نفر خیلی زیبا و خوشگل بودن. قاعدتا از همدیگه خوششون اومد. اون شب به همراه دوستاشون رفتن به یک خونه و پاول و کارلا با همدیگه اون شب صمیمیتر شدن، رابطه جنسی برقرار کردن و به معنی واقعی کلمه کارلا شیفته پاول شده. دقیقاً از همین شب به بعد پاول هفته دو بار از اسکاربرو تا پورت کردیت که محل زندگی کارلا بود رانندگی میکرد تا اون رو ببینه. لازمه بگم که فاصله این دوتا شهر 36 کیلومتره و توی اون سالها رفت و آمد بین این دو شهر حداقل 2 ساعت طول میکشیده. پاول 2 ساعت وقت میذاشته اون هم هفته دو بار تا بره کارلا رو ببینه. این دو نفر با همدیگه وارد یک رابطه عاشقانه ای شدن و به نظر میرسید از دور که به اونها نگاه میکردی هر دوتاشون خیلی خوشحالن و خیلی احساس خوشبختی میکنن. اما این چیزی بود که از دور دیده میشد. چیزی که در واقع وجود داشت این بود که پاول خیلی ریز ریز داشت زندگی کارلا رو کنترل میکرد. بهش میگفت که چه لباسی بپوشه، چه مدل لباسی بپوشه، چه غذایی بخوره، چقدر غذا بخوره، با کی حرف بزنه، روزشو چطور بگذرونه، با کی حرف بزنه، با کی حرف نزنه و از این قبیل کنترل کردن ها. خیلی وقتا هم به کارلا میگفتش که تو زشتی، چاقی، احمقی، بی‌ارزشی و اون رو هی تحقیر میکرد. خلاصه که رابطه اینها همینطور که از درون سمی و از بیرون خیلی ایدئال بود پیش رفت. پاول مدت کوتاهی بعد از آشنایی با کارلا دوباره برگشت و تعرض‌ها و تجاوزهاش از سر گرفت. در حدی تعداد این تعرض‌ها زیاد بود که پلیس به عامل اونها لقب متجاوز اسکاربرو رو داده بود. یه سری تحقیقات کلی هم برای دستگیری این مجرم انجام داده بودن اما خب کارهاشون به نتیجه نرسیده بود و نتونسته بودن متجاوز رو دستگیر بکنن. حالا این تحقیقات در چه شرایطی به نتیجه نرسیده بود؟ در شرایطی که یکی از قربانی‌ها گفته بود وقتی که داشته به من تعرض می‌کرده کارلا ازم فیلم گرفته و اگه خونه این زوج رو بگردین اون فیلمو پیدا می‌کنین. اما خب این ادعا توسط پلیسا نادیده گرفته شد و اصلاً پیگیریش نکردن. می‌دونین فکر می‌کنم که پیش خودشون فکر کردن که این پرونده که اصلاً ارزش پیگیری کردن نداره، ارزش وقت گذاشتن نداره و اصلا پیشو نگرفتن. پاول جرایمش رو تا ماه می سال 1990 ادامه داد تا اینکه پلیس با اظهارات قربانی‌های مختلف یه نقاشی از چهره احتمالی متجاوز کشید. این نقاشی رو توی سرتاسر شهر پخش کردن و چند تا از دوست دخترهای سابق پاول که اونها هم مورد خشونت و آزار جنسی توسطش قرار گرفته بودن اومدن پیش پلیس و گفتن که بدون شک این مزنون که دنبالشین پاول برناردوه. پلیس هم که این رو میشنوه میره برناردو رو به اداره احضار میکنه و ازش نمونه مو و نمونه خون و بزاق میگیره. احتمالاً الان پیش خودتون فکر میکنید که خب بالاخره قرار این رو آزمایش بکنن و این یارو دستگیر بشه و ماجرا ختمه به خیر بشه، اما باید بگم که 2 سال طول میکشه تا پلیس ها به خودشون زحمت بدن و این نمونه هایی که از پاول گرفتن و با نمونه هایی که روی بدن قربانی ها بوده تطابق بدن. متاسفانه این 2 سالی که پلیس لفتش میده به قیمت جون چند تا انسان تموم میشه. گفتم به قیمت جون چند تا انسان، پس باید وارد پرونده های قتل این کیس بشیم. ما تا اینجا میدونیم که پاول و کارلا از سال 1987 با همدیگه رابطه دارن، رابطه نسبتاً خوبی هم دارن، هرچند که از نظر من رابطهشون رابطه سمی بوده، اما دو نفر راضی بودن، احساس خوشحالی میکردن، ضمن اینکه روز به روز هم احساس وابستگی بیشتری نسبت به همدیگه پیدا میکردن، تا اینکه در سال 1990 پاول به طرز فاجعه باری نسبت به خواهر کارلا یعنی تامی علاقه پیدا میکنه. میاد این علاقه رو به کارلا میگه و کارلا تصمیم میگیره که یه هدیه برای دوست پسرش آماده کنه. کارلا هومولکای 20 ساله در 24 جون 1990 یه مقدار والیوم که داروی بیهوشی از محل کارش میدزده و سعی میکنه که تامی رو با این والیوم بیهوش بکنه. اما خب مقدار موادی که استفاده کرده بوده کم بوده و موفق نمیشه. تو همون سال در 23 سپتامبر خانواده هومولکا تصمیم میگیرن تا دوست پسر فرزند بزرگشون رو دعوت بکنن تا شام کریسمس رو با هم دیگه بخورن. در همین شب کارلا از محل کارش مقداری هالوتان میدزده و برنامه ریزی میکنه تا خواهرش رو به دوست پسرش هدیه بده. میخواسته که به عنوان هدیه کریسمس به دوست پسرش تامی رو هدیه بده. خلاصه که بعد از خوردن شام، وقتی که پدر و مادر هومولکا در طبقه بالا خوابیده بودن، کارلا یه دستمال پارچه‌ای برمی‌داره و اون رو آغشته می‌کنه به ماده بیهوش کننده هالوتان که از محل کارش دزدیده بوده. دستمال رو می‌گیره روی بینی تامی تا اون بیهوش بشه. بعد هم لباسای اون دختر رو در میاره و خواهرش رو در اختیار پاول قرار میده. در حین اینکه پاول داشته به تامی تعرض می‌کرده، کارلا هنوز دستمال رو روی دماغ تامی نگه داشته بوده تا یه وقتی خواهرش بهوش نیاد. اما این کارش باعث میشه تا اثر داروی بیهوش کننده تامی رو به استفراغ کردن بندازه و این استفراغ باعث خفگی تامی میشه. فکر کنید که همه این اتفاقا در حالی رخ داده که پاول هنوزم دست از کارش نکشیده. بعد از اینکه تامی جونش رو از دست میده، لباس میپوشن، آثار تعرض رو پاک میکنن و بعدم با 911 تماس میگیرن. وقتی که پزشکی قانونی میاد به خونه هومولکا، حتی چک نمیکنه تا ببینه این دختر مورد آزار جنسی قرار گرفته یا نه، یا حتی اینکه صورتش با ماده شیمیایی سوخته بوده، مرگش رو تصادفی اعلام میکنه. انگار خیلی طبیعیه که یه بچه 15 ساله شب کریسمس استفراغ کنه و با استفراغ خودش خفه بشه. حالا یه مقداری هم سوختگی شیمیایی رو صورتش که خب خیلی مهم نیست. همچین چیزی فکر کردم پیش خودشون. در مراسم تشییع جنازه تامی، پاول وایساده بود کنار تابوت این دختر و موهای جسد رو نوازش میکرد. میدونید هرچی از عجیب بودن تصویر بگم کم گفتم. یک نفر باعث مرگ یک نفر شده و توی مراسم تشییع جنازه خودش یکی از صاحب عزاست. خیلی غریبه واقعا. خلاصه که خیلی از بس دور نشیم. بعد از مردن تامی، پاولو و کارلا از خانواده هاشون جدا میشن تا با همدیگه زندگی بکنن. میرن به یک شهر دیگری به اسم پورت دالهاوسی. از همون هفته های اول اساس کشیشون یه سری ویدیو وجود داره که اینها از رابطه های جنسیشون فیلم گرفتن. توی این ویدیوها کارلا داره نقش تامی رو بازی میکنه، لباسای اون رو میپوشه، موهاش رو شبیه اون میکنه و حتی پاول توی ویدیوها به زنش میگه تامی. من هرچی سرچ کردم این ویدیوها رو توی اینترنت پیدا نکردم، اما میدونم که توی دادگاه اینها رو پخش کردن. در 7 جون سال 1991 کارلا یه نوجوان که توی محل کارش باش دوست شده بوده رو میاره به خونهشون و بلافاصله بعد از ورود به خونه یه نوشیدنی به این دختر میده که طرف رو بیهوش میکنه. کارلا به پاول میگه که این دختر هدیه عروسی مونه و بعد دو نفری شروع میکنن این بچه رو مورد آزار قرار دادن و ازش فیلم گرفتن. قربانی روز بعد با حالت تهوع از خواب بیدار میشه و بدون اینکه متوجه بشه چه اتفاقی افتاده، خونه این زوج رو ترک میکنه. توی پرانتز بگم که به خاطر حفظ حریم شخصی این آدم اسمش هیچ وقت لو نرفته. در 15 جون همون سال، یعنی 8 روز بعد از تعرض به قربانی قبلی، پاول با یه دختر 14 ساله به اسم لزلی آشنا میشه. لزلی بیرون خونه‌شون نشسته بود و پاول میبینتش، بهش میگه که پدر و مادرم منو تنبیهم کردن و بهم گفتن که باید بیرون بشینی. پاول با این دختر هم کلام میشه و بعد از اینکه یه کمی صحبت میکنن بهش یه سیگار تعارف میکنه. این صحبت کردن و سیگار کشیدن باعث میشه که یک اعتمادی بین این دو نفر شکل بگیره. بعد از اینکه پاول احساس میکنه لزلی بهش اعتماد کرده، میگه که بیا بریم سوار ماشین من بشین و وقتی که نزدیک ماشین میشن یه چاقو در میاره و با تهدید چشای لزلی رو میبنده و اون رو میبره به خونش. وقتی که کارلا با لزلی مواجه میشه، پاول بهش میگه که یه همبازی جدید واسه خودمون آوردم. کارلا اولش اعتنایی نمیکنه و میره که بخوابه، اما خب بعدش برمیگرده پیش پاول. دو نفری قربانی جدیدشون رو مورد شکنجه و آزار قرار میدن و از تمام مراحل فیلم میگیرن. وقتی هم که کارشون تموم میشه، چشمند لزلی رو وا میکنن و با سیم برق این آدم رو به قتل میرسونن. همون شب خانواده کارلا رو برای شام دعوت میکنن به خونهشون و در حالی که همه دور میز غذاخوری نشسته بودن و غذا میخوردن، جسد یک آدم کف زیرزمینشون افتاده بود. چند روز بعد هم جسد رو تکه تکه میکنن و اجساد رو داخل حفره های چند تا بلوک سیمانی میذارن و بلوکا رو میندازن توی دریاچه گیبسون. 29 جون همون سال پائولو کارلا با همدیگه ازدواج میکنن و دقیقاً در همین روز بقایای جسد لزلی پیدا میشه. در ماه آگوست همون سال به یه دختر دیگه هم تعرض کردن. همون بلای تامی رو سر این دختر بیچاره آوردن، اما وقتی با 911 تماس گرفتن فهمیدن که دختر زنده است و نمرده. دوباره زنگ زدن به پلیس و گفتن که ما نیازی به آمبولانس نداریم، لازم نیست کسی پیگیر بشه، و در کمال تعجب پلیس هم پیگیر نشده. خلاصه در 16 آوریل سال 1992 پائولو کارلا یه دختر 15 ساله به اسم کریستین رو می‌دزدن. کریستین میرفته به یک مدرسه راهنمای کاتولیک و به محض اینکه از مدرسه میاد بیرون توسط این دو نفر دزدیده میشه. چند نفر هم حتی شاهد این آدم ربایی بودن، اما کاری از دستشون بر نیامده بود. حتی نتونسته بودن پلاک ماشین آدم رباها رو ثبت بکنن. به مدت 3 روز این دختر دزدیده شده رو مورد تعرض و شکنجه قرار میدن و بعد هم همونطور که قربانی قبلیشون رو به قتل رسونده بودن، کریستین رو هم با سیم برق خفه میکنن. بعدها پائول میگه که کارلا به تنهایی کریستین رو کشت و من هیچ نقشی در قتل اون نداشتم. در این حال کارلا هم دقیقاً مقابل همین ادعا رو تحویل پلیس میده و میگه که پائول اون رو کشت، من هیچ نقشی در قتل کریستین نداشتم. طبق اظهارات کارلا در طول اون 3 روزی که کریستین رو شکنجه میکردن، این دختر در تمام مدت چشماش باز بود. با وحشت مجبور بوده که حجم زیادی از نوشیدنی های الکلی رو بخوره و از تمام مراحل شکنجه و تعرض و نوشیدن و گریه و التماسهاش فیلم گرفته شده. وقتی که کریستین رو مجبور می‌کردن نوشیدنی الکلی بخوره، ویدیوهای قربانی‌های قبلی رو بهش نشون می‌دادن و بهش می‌گفتن که تو باید خیلی مطیع‌تر باشی، کمتر سر و صدا بکنی، و سعی می‌کردن که بترسوننش. یه بار در طول این 3 روز کریستین به پائول میگه که حرومزاده و بهش میگه که نمیدونم زن چطوری میتونه تو رو تحمل کنه و پیشت باشه، حرومزاده. اگه یادتون باشه اول پرونده گفتم که مادر پائول توی اون جنگ لفظی بین خودشون پسرش رو حرومزاده خطاب کرده بود و پائول از این کلمه متنفر شده بود. وقتی که این حرف از دهن کریستین در میاد پائول به شدت عصبانی میشه و شروع میکنه کریستین رو زیر مشت و لگد گرفتن و اون رو کتک زدن. دقیقاً بعد از کشتن کریستین، کارلا و پائول پدر و مادر کارلا رو دوباره دعوت میکنن و یه بار دیگه در حالی که یه جسد کبود کف زیر زمین خونشون افتاده بود توی طبقه بالا میشینن دور میز، شام میخورن و گپ میزنن. بعد از مراسم شام و بعد از رفتن پدر و مادر کارلا، جسد رو تکه تکه میکنن، کثیف‌کاریاشون رو میشورن و بعد هم جسد کریستین رو داخل یه گودال توی نزدیکی‌های قبرستون میندازن. پلیسا بقایای کریستین رو چند روز بعد پیدا میکنن و یه لیست درست میکنن از مظنونین احتمالی. اتفاقا پائول هم یکی از همون مظنونین بود، اما خب خیلی جدی نگرفتنش، چون پائول توی پرونده متجاوز اسکاربرو هم مظنون بود و اونجا فکر کرده بودن که این آدم بیگناهه. توی این لیست مظنونین دیگه خیلی جدی نگرفتنش. بعد از این ماجراها و خط خوردن اسم پائول از لیست مظنونین، کارلا و پائول رفتن فامیلیشون رو عوض کردن و فامیلیشون رو گذاشتن تیل. حالا چرا تیل؟ یه سریالی هست به اسم کریمینال لاو. توی این سریال یه شخصیتی هست که قاتل سریالیه، فامیلی اون آدم تیله و اینها رفتن به خاطر اون آدم فامیلیشون رو گذاشتن تی، مثل اینه که ما بریم فامیلیمون رو عوض کنیم بذاریم بیجه، همینقدر مسخره. بگذاریم. در 27 دسامبر پائول و کارلا دعواشون میشه. پائول به طرز وحشیانه‌ای و با استفاده از یک چراغ قوه کارلا رو کتک میزنه و حسابی کبود میکنه این آدم. حتی یکی از دنده‌هاش رو هم شکونده بوده و این کبودی‌ها علاوه بر بدن کارلا روی صورتش هم پیدا بوده. 4 ژانویه 1993 کارلا بعد از تعطیلات کریسمس میره به سر کارش توی دامپزشکی و وقتی که برمیگرده به محل کار، همکاراش متوجه کبودی‌های روی صورت و بدن این آدم میشن. ازش پرسجو میکنن که چی شده و کارلا سعی میکنه که به همکاراش بگه که تصادف کردم، چیزی نیست، نگران نباشید، اما همکاراش کاملا فهمیده بودن که این حد از جراحت و کبودی به خاطر تصادف رانندگی نیست. به خاطر همین با پدر و مادر کارلا تماس میگیرن و بهشون میگن که حال دخترتون خوب نیست، باید برید بیمارستان، باید بیاید ببینید. خلاصه که پدر و مادر کارلا میان و با اصرار اونها کارلا میره به بیمارستان و بالاخره اونجا میگه که شوهرم کتکم زده. همونجا و توی بیمارستان یک شکایت خشونت خانگی علیه پاول ثبت میکنه و وقتی که اسم پاول به گوش پلیس میخوره میرن تا سوابقش رو چک بکنن. وقتی که سوابق این آدم رو چک میکنن میبینن که 2 سال پیش از این آدم نمونه گرفته بودیم تا بتونیم متجاوز اسکاربرو رو پیدا بکنیم و هیچ کاری انجام نشده. خلاصه که پلیس خیلی هم امید نداشته، خیلی تصادفی نمونه ها رو تطابق میدن و میبینن بله، پاول برناردو همون متجاوز اسکاربروه. بعد از ثبت شکایت توسط کارلا اون خونش رو ترک میکنه و به همراه یکی از اعضای خانوادش میره به شهر برامپتون تا اونجا زندگی بکنه. وقتی که میره به این شهر جدید و به این خونه جدید به خانوادش میگه که پاول نه تنها متجاوز اسکاربروه بلکه قاتل کریستین و لزلی هم هست. خانوادش هم این حرفا رو دقیقاً میذارن کف دست پلیس و پاول زیر بازجویی های شدید هم به تعرض ها و تجاوز ها اعتراف میکنه و هم به قتل ها. در این بین کارلا سعی میکرده تا با پلیس همکاری بکنه تا بتونه مسئولیت کامل بگیره در برابر مجازات قانونی که توی دادگاه قراره براش در نظر بگیرن. اما خب دادگاه درخواستش رو رد میکنه، بهش میگن که یا قبول میکنی 12 سال بیفتی زندان یا اینکه به جرم 3 تا قتل هم محاکمت میکنیم. خلاصه که کارلا هم این پیشنهاد دادگاه رو قبول میکنه تا در ازای همکاری با پلیس و البته شهادت دادن علیه پاول فقط 12 سال بیفته زندان. خلاصه که دادگاه های پاول در اول ماه سپتامبر برگزار میشه. توی این دادگاه پاول برناردو به حبس ابد با امکان آزادی مشروط بعد از 25 سال محکوم میشه و از اون زمان تا حالا زندانیه و اتفاقا اصلا هم شهرت خوبی توی زندان نداره. بقیه زندانیا به معنی واقعی کلمه از پاول متنفرن و بارها و بارها سعی کردن تا این قاتل سریالی رو بکشن. یعنی وضعیت انقدر خرابه که مسئولین زندان مجبور شدن پاول رو بندازن توی یک سلول انفرادی تا جونش در امان باشه. پاول برناردو رو توی زندان در بخش مجرمین خطرناک در یک انفرادی نگه می‌دارن و با این وجود بعید می‌دونم که حالا بتونه از اون امکان آزادی مشروطش استفاده بکنه و اصلا بهش تعلق بگیره. بعد از تموم شدن دادگاه و اعلام حکم حبس ابد برای پاول و 12 سال زندان برای کارلا، دادخواهی نسبت به کارلا در جامعه کانادا به شدت مورد انتقاد قرار گرفت، مخصوصا وقتی که ویدیوهایی که کارلا گرفته بود از تعرض‌ها و از شکنجه‌ها وقتی این ویدیوها توی دادگاه پخش شد، یه سری از اعضای هیئت منصفه هم بعد از دیدن این ویدیوها گفتن که اصلا فکرشو نمی‌کردن پرونده انقدر وحشیانه باشه و الا 1% هم پیشنهاد 12 سال حبس رو به کارلا نمی‌دادن. ولی خب دیگه کار از کار گذشته بود و توافق انجام شده بود، به خاطر همین کارلا 12 سال فقط افتاد زندان. از طرف دیگه یه باگ جالبی همین دادگاه داشته، اونم اینه که وکیل پاول ویدیوها رو قبل از دادگاه در اختیار میگیره و تا 17 ماه این ویدیوها رو سعی میکرده قایم بکنه، سعی میکرده مدارکی رو به دادگاه ارائه نده تا بتونه حکم رو به نفع پاول عوض بکنه. بعدها که لو میره، یعنی در واقع اینطوری میشه که وکیل اولش استعفا میده و وقتی که وکیل دوم میاد پرونده رو میگیره و ویدیوها رو میبینه، میره وکیل دوم میره به دادگاه ویدیوها رو ارائه میده. وکیل اول پاول بعداً به جرم ممانعت از اجرای عدالت متهم و محکوم میشه و یک جریمه سنگینی براش میبرن. خلاصه که خیلی از بحث دور نشیم، کارلا هومولکا میفته زندان و در سال 2005 هم آزاد میشه. 2 سال بعد از این آزادی، یعنی سال 2007، برای فرار از رسانه‌ها و مخفی کردن هویتش مهاجرت میکنه به یک جزیره در دریای کارائیب. بعد هم با یک آقایی به اسم تیری بوردلای که برادر وکیلش هم بوده ازدواج میکنه و صاحب 3 تا بچه میشن. این خانواده بعد از چند سال زندگی توی جزیره در دل دریای کارائیب اونجا رو ترک میکنن و در حال حاضر توی مونترال کانادا ساکنه. یه سوالی که توی ذهن من شکل گرفته اینه که آیا هیچ وقت بچه‌ها متوجه هویت واقعی مادرشون میشن یا اگر متوجه میشن چطور متوجه میشن، از تو اینترنت پیدا میکنن یا خود مادرشون میاد داستان رو براشون میگه. به آخر پرونده عجیب و غریب پاول و کارلا رسیدیم و دوست دارم که آخر این پرونده رو با یک نوشته از پاول که برای کارلا نوشته بوده به اتمام برسونم. پاول یک لیستی برای کارلا درست کرده بوده که اسمش رو گذاشته بوده ارتقای شخصیت و اون رو هدیه داده بوده به کارلا. توی اون نوشته که یه دوست دختر عالی و بی همتا واسه پاول باش. یادت باشه که خنگی، یادت نره که زشتی و فراموش نکن که چاقی. نمیدونم چرا اینا رو دارم بهت میگم، چون تو هرگز تغییر نمی کنی. هرچی بیشتر آدم به این پرونده و به شخصیت پاول فکر میکنه میبینه که حبس ابد با امکان آزادی مشروط شاید حکم خیلی لطیفی برای این آدم بوده و حتی امکان آزادی مشروط هم باید از این آدم گرفته میشده. اگر به این سبک ویدیوها و این سبک ماجراها علاقه دارین، لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنین و زنگوله کنارش رو هم فعال بکنین. وقتی که زنگوله رو فعال میکنید، هر وقت ما یک ویدیو جدیدی بذاریم برای شما یک نوتیفیکیشن میاد و میتونید بیاید همچین داغ داغ ویدیو رو نگاه بکنید. اگر این ویدیو رو دوست داشتین ممنون میشم که علاوه بر لایک کردنشون رو برای دوستانتون هم بفرستین و ما رو به بقیه معرفی بکنید. بزرگترین کمکی که شما میتونید به ما بکنید اینه که ما رو به دوستانتون و به کسایی که به این سبک ماجرا علاقه دارن معرفی بکنین تا چنلمون بزرگ و بزرگتر بشه. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین و امیدوارم که سلامت باشین.